دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مجله تایم امسال کسانی که سکوت خود را شکسته و درباره آزار جنسی صحبت کردند به عنوان چهره سال معرفی کرد. در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از زنان و تعدادی از مردان از آزار جنسی و رفتار نادرست جنسی ده‌ها مرد مشهور شکایت کرده و آزاردهندگان را افشا کردند. مجله تایم از این روی این افراد را به عنوان چهره سال معرفی کرده که یک راز آشکار را بیان کردند و به گفته این مجله همه را وادار کردند که اعمال غیر قابل پذیرش را دیگر تحمل نکنند. در طی ماه‌های اخیر هشتگ میتو یا من هم برای اطلاع رسانی درباره قربانیان آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی توسط آلیسا میلانو، فعال مدنی و بازیگر، فعال شد. یک دهه پیش یک فعال حقوق زنان این هشتگ را با هدف آگاهی دادن در مورد خشونت جنسی راه اندازی کرده بود. من فرین آسمی هستم و برنامه دیدگاه‌های این هفته درباره آنهایی است که سکوت نکردند. با حضور دو کارشناس، ویکتوریا طهماسبی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه تورنتو و حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
سوال اول رو آقای قاضیان میخوام از شما بپرسم، اینکه اصولاً چی شد که قبح صحبت در مورد آزار جنسی شکسته شد؟ قبلا میدیدیم که به صورت موردی صحبت میشد در مورد آزار جنسی، قربانیان در مورد این آزاری که دیدن بعضی وقت صحبت میکردن، اما چی شد که به این وسعت و بزرگی الان در موردش حرف زده میشه و کمپین جهانی را افتاده؟
من فکر کنم چند عامل یا چند جریان در کار بود که باعث شد همه اینها روی همدیگه این موضوع امروزه وسعت بیشتری بگیره. اولیش مسئله تغییرات ارزشی است که در تمام این سالها انجام شده. به عنوان مثال ببینید، در آمریکا در دهه 60 ماجرای تبعیض جنسی در محیط کار و مخالفت با تبعیض جنسی مطرح شد، اما آزار جنسی تو دهه 80 مطرح شد. یعنی تغییراتی که از دهه 60 تحت تاثیر اون انفجارهای ارزشی دهه 60 رخ داده بود، کم کم خودش رو رسوند به جایی که این موضوع هم در دستور کار قرار بگیره. بنابراین تغییرات ارزشی چه در مورد خشونت، چه در مورد حریم شخصی و به طور کلی افزایش فردگرایی، خصوصا در جامعه مثل ما، به نظر من در این زمینه موثر بوده. به علاوه این ارزش‌ها که عمدتاً در جهان غرب تولید شدن، به جهان دیگر هم منتقل شدن، من جمله به جهانی که ما در ایران درش زندگی میکنیم که اینجا قدرت ارتباطات رو باید در نظر گرفت. در کنار این ماجرا و قدرتگیری خود زنان رو هم در نظر گرفت. زنان توی این دوره قدرت بیشتری پیدا کردن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن، جامعه هم مجال بیشتری در اختیار اونا قرار داده. همه اینو باعث شده که زنان بتونن با صدای بلندتری حرف بزنن. بنابراین در مورد چیزهایی که تا به حال آزارشون میداده و قدرت صحبت کردن در موردشون نداشتن حرف بزنن. چیزی که خیلی به کمک این ماجرا اومد قدرت رسانه‌های اجتماعی بود، چون این چیزها ممکنه در رسانه‌های عمومی مطرح نشه یا کمتر مطرح بشه. قدرت رسانه‌های اجتماعی کمک کرد که همه بتونن رسانه‌ای داشته باشن و یه آدم معمولی هم بتونه در این مورد حرف بزنه و تولید کننده رسانه‌ای باشه، بنابراین صداش به جای بلندی برسه. خصوصا که رسانه‌های عمومی هم ناچارن الان به عنوان یکی از منابع به رسانه‌های اجتماعی توجه کنن. عامل نهایی که شاید خیلی تاثیر زیادی در این اواخر در مورد موضوع داشت، به میان اومدن پای آدم‌های خیلی مشهور و معتبر بود. مجموعه عوامل من فکر می‌کنم چیزهایی که باعث شده که امروز ما بیشتر شاهد حرف زدن در این مورد باشیم.
خیلی متشکرم آقای قاضیان. خانم طهماسبی، آقای قاضیان اشاره کردن به نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و همینطور جامعه، در مورد نقش زنان هم حرف زدن. من می‌خوام شما به طور مشخص در مورد اینکه زنان اصولاً در این وسط چه نقشی داشتن برامون صحبت بکنید. مجله تایم گفته که این افراد یک راز آشکار رو بیان کردن، البته خب مردانی هم در بین این افراد بودن که سکوتشون رو شکستن، ولی خب به گفته مجله تایم حرفای درگوشی رو به شبکه‌های اجتماعی رسوندن و همه رو وادار کردن که اعمال غیر قابل پذیرش رو دیگه تحمل نکنیم. این تحمل نکردن و نقش زنان رو شما چطور ارزیابی میکنی؟
بگذاریم من یک نکته خیلی مهم و در ادامه بحثی به تقاضیان بگم که این مسئله تغییر ارزش ها خب مهمه، قدرت زنان مهمه، اعتماد به نفسی که جنبش های زنان و جنبش های فمینیستی و تجربه زیستی خود زنها به اونها داده در شکستن سکوت مهمه. رسانه های اجتماعی بسیار اهمیت دارن در پخش و فرازی بودن قضیه. ولی یک مسئله خیلی مهم دیگه که اینجا وجود داره این را که مسئله قدرتی که از طریق نژاد در به خصوص روی این مسئله هستش. ببینید این جنبش میتو یعنی هشتگ میتو قبل از اینکه توسط خانم الیسا میلانو پیشنهاد بشه در اکتبر سالها قبل از طریق زنان رنگین پوست آمریکایی پیشنهاد شده بود، ولی متاسفانه به اون صورت کسی بهش توجه نکرده بود. کما اینکه خود خانم میلانو البته با کمی تأخیر اعلام کرد که منظورش احیای همین هشتگ قدیمی هست. بنابراین سفیدپوست بودن زنانی که این هشتگ رو راه انداختن و قدرتی که سفیدپوست بودنشون بهشون اعطا کرده تاریخاً خیلی مهم بود توی شکستن این سکوت. چندین عامل هست که به زنها این قدرت رو میده که سکوت رو بشکنن. مهمترینش به نظر من تاریخ جنبش های زنان و جنبش های برابری خواهانه در غرب هست و کلن جنبش های فمینیستی که به زنان آگاهی جنسیتی داده، در مورد حقوقشون بهشون آگاهی های زیادی داده و اون چالش روزمره‌ای که نظام سالار در جوامع غربی حتی در سیستم آموزشی اینجا میشه و این چالشی که در مورد این جداسازی و دو قطبی سازی های جنسیتی در این فرهنگ های غربی هست و بودن آزادی ها و اینکه هزینه شکستن سکوت برای زنها به طور کلی پایین اومده. یعنی ما یک زمانی بود که زنها سکوتشون رو میشکستن، به شدت تنبیه میشدن، الان نه تنها تنبیه میشن بلکه در بعضی از موارد حتی تشویق میشن و هزینه‌ای براشون که نداره هیچی ممکنه حتی پاداش هم بگیرن.
خانم تماسبی، ولی میتونیم بگیم که توی ایران ممکنه این هزینه بالاتر باشه؟ یعنی ممکنه که افراد سرزنش بشن، حتی تقصیر بر عهده‌شون بیفته؟
بله، خب برای همین هست که متاسفانه ما در ایران زنهایی که مورد آزار جنسی در محیط کار یا در محیط‌های دیگه هستن خیلی خوب ما آمار دقیقی هم نداریم که بدونیم به چه صورت هست. فقط یک به قول شهودی فکر میکنیم که این آمار باید بالای 70-75% باشه. ببینیم یکی از آمارهای سیاست که ما بین اون چیزی که در واقعیت توی ایران داره اتفاق میفته و آماری که داریم ما اصلا به اون صورت رابطه درست و منطقی وجود نداره. برای همین که هزینه شکستن سکوت توی ایران بسیار بالاست. یعنی تو ایران محدودیت های زیادی برای زنها هست و آزادی به اون صورت وجود نداره، قانون حمایتگری وجود نداره، اصلا عرف پذیرای حقوق زنان نیست و متاسفانه سکوت زن مترادف و هممعناست با کانون بودنش، سنگین بودنش و اینکه مقوله آبروداری به هر صورت تو ایران خیلی یک ارزش هم.
آقای قاضیان، اصولا این حرکتی که راه افتاده در شکستن سکوت و صحبت در مورد آزار جنسی بیشتر در کل دنیا در سراسر جهان چه موجی راه میندازه و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در حالا جلوگیری از افزایش آزار جنسی؟ آیا اصلا میتونه تأثیری داشته باشه؟
تا اونجایی که این موضوع بتونه به یک گفتار عمومی تبدیل بشه و به هر میزانی که این عمومیت و گسترش بیشتر باشه میتونه چند تا پیامد داشته باشه که اونا میتونن جلوی افزایش آزار جنسی رو بگیرن. اولیش مسئله آگاهیه. بسیاری از افراد خصوصا مردان در این زمینه آگاهیشون اندک هست، یعنی نمیدونن چه رفتارهایی یا چه گفتارهایی یا کلامی به اصطلاح باعث آزار جنسی میشه و باید در مقوله آزار جنسی رده بندی بشه. گاهی اوقات این موضوع میتونه باعث افزایش خود آگاهی بشه، یعنی خود زنان هم که اغلب قربانی این آزارهای جنسی هستن خودشون گاهی اوقات آگاهی ندارن نسبت به اینکه رفتار دیگری نسبت به من خودش نوعی آزار جنسی است و باید باش مقابله بشه. بنابراین اون آگاهی خودآگاهی یک پایه اولیه ایجاد میکنه و این پایه اولیه نوعی احتیاط و بازدارندگی به بار خواهد آورد. در مورد مردانی که دیگه آگاهی دارن از این بعد و اون آگاهی ممکن است بازدارنده باشه و تجربه‌ها نشون داده اغلب موارد آموزش تونسته جنبه بازدارنده باشه به یه رفتار نسبتاً پایدار لااقل در محیط‌های کوچیک و با هویت مشخص بدل بشه. علاوه بر این موضوع میتونه آموزش رو هم گسترش بده، راه رو برای آموزش هم باز میکنه. دیگران میپذیرن که آموزش این موضوع اهمیت داره، بخشی از وقتشون رو و نیروشون و منابعشون رو باید صرف این موضوع بکنن و به علاوه در سطوح بالاتر ممکن به سیاست گذاری تو سطوح شغلی، آموزشی، فضاهای عمومی منجر بشه که همه اینها روی همدیگه وقتی نگاه بکنیم جنبه‌های بازدارندگی بیرونی و درونی داره، چه اونایی که در درون خود آدم ها اتفاق میفته، چه اونایی که بنا به ترتیبات و مناسبات اجتماعی بیرونی باعث میشه که امکان آزار جنسی کاهش پیدا کنه.
آقای قاضیان، این آموزش باید چه شکلی باشه؟ خب مثلا در ایران این آموزش وجود نداره، زیاد هم استقبال نمیشه از اینکه آموزش داده بشه به مردم. چه راههایی هست برای آموزش مردم؟
من مطمئنم خانم دکتر طهماسبی بیشتر میتونن در این زمینه صحبت کنن.
نظرشون هم میپرسن.
ولی بخشی از موضوع که من ازش اطلاع دارم رو میشه به چند نوع از آموزش تقسیم کرد. یکی آموزش های عمومی است که این آموزش ها از طریق رسانه های عمومی یا از طریق آموزش های رسمی مثل آموزش در مدارس و دانشگاه ها میتونه در اختیار افراد قرار بگیره. این آموزش از این جهت مؤثر هست که دقیق تر، قابل کنترل هست و قابل ارزیابی و بنابراین میتونه نشون بده که کجاها این آموزش در چه حدی مؤثر بوده. یه بخش دیگرش هم تبدیل کردن این آموزش به ایجاد گفتارهای عمومی، چون گفتارها عملا به رفتار و گفتار آدمهایی که ذیل یک گفتار زندگی میکنن قید میزنه و اون قید خودش عامل بازدارنده است که قرار از طریق این آموزش ها حاصل بشه. بنابراین این دو نوع آموزش، آموزش عمومی از طریق رسانه ها و آموزش اختصاصی از طریق آموزش های رسمی، به نظر من بسیار میتونه مؤثر باشه و شاید بشه این آموزش ها رو در این دو رده اصلی تقسیم بندی کرد. ولی خب ماهیت کارگاهی این آموزش ها رو نباید فراموش کرد. این آموزش ها چی نیستن که فقط باید خونده بشن، بلکه باید مورد بحث و گفتگو مقابله قرار بدیم.
خیلی ممنون آقای قاضیان. خانم طهماسبی، همین سوالم میخوام از شما بپرسم که اصولا آموزش چه نقشی میتونه داشته باشه؟ در ایران چطور باید آموزش داد؟
مسئله آموزش با مسئله شناخت پدیده خب خیلی رابطه تنگاتنگ داره. ما در مورد چیزی که شناخت درست نداریم، تعریف جامعه ازش نداریم، نمیتونیم آموزش بدیم، بخصوص با پیچیدگی‌های خاصی که فرهنگ ایرانی داره. من خیلی مختصر بگم که اصلا تعریف آزار جنسی چی هست. آزار جنسی هر نوع رفتار ناخواسته با ماهیت جنسیه، ولی اینجا کلمه ناخواسته اهمیت داره. یعنی اگر که مثلا به شما کسی آقای میگه که شما چه خوشگل هستید، خب بر شما رضایت داشته باشی، این آزار جنسی نیست. ولی اگر همین حرف به زن دیگه ای زده بشه و اون زن ناراضیتیش رو ابراز بکنه و اون عمل هنوز ادامه داشته باشه، اون آزار جنسیه. بنابراین رضایت اینجا کلمه بسیار کلیدی هست و همین به پیچیدگی آزار جنسی اضافه میکنه. برای
الان من میتونم اینجا یه سوالی بپرسم خانم طهماسبی؟ در مورد همین مثالی که زدید، خب درسته اگه ناخواسته باشه آزار جنسیه، ولی اون آقا از کجا باید بدونه که این مسئله ناخواسته است؟ یعنی ممکنه این خانم ناراحت بشه ازش؟
بله، کاملا شما درست میگید، به خصوص در فرهنگی که به زنها آموزش داده میشه که سکوت کنن و تمایلات قلبیشون رو یا نارضایتی هاشون رو به کلام نیارن. یعنی زنها هم تشویق میشن که ساکت باشن و هم برای ساکت بودنشون مجازات میشن. درسته، واقعیت اینه که آماری مردها فاعل خشونت هستن، ولی لزوما این دلیل نمیشه که هر مردی فاعل خشونته و هر مردی آزار دهنده است. مسئله خیلی ساختاری تر از این یک مرد یا دو مرد هست. بنابراین این که خیلی از آقایون میپرسن که خب ما از کجا بدونیم، سوال بسیار درستی هست، به خصوص تو فرهنگ ما. ببینید مثلا اینجا شما اگر که به کسی تماس بدنی داشته باشید، این کاملا مشخصه که آزار جنسیه. ولی در یه سری از فرهنگ ها مثل فرهنگ ما این تماس بدنی یه چیز عادی، یعنی آدم ها به هم دست میزنن به بدن هم دیگه. درسته، بنابراین من کاملا موافقم که این مسئله خیلی پیچیده تره در فرهنگ ما. اما وقتی که ما میدونیم که توی ایران به خصوص در فرهنگ ما تعریفی که از مردانگی هست، من اینو میخواستم تاکید کنم و این یکی از چیزهایی هستش که به نظر من در آموزشی که داده میشه باید واقعا روش تفکر انتقادی بشه، تعریف مردانگی که در فرهنگ ما وجود داره. ببینید تعریف ما از مردانگی نگاه اوبژه‌ای داشتن به زنه، مرد بودن رو با مترادف با شکارچی جنسی میگیم، یعنی مرد وقتی خیلی مرده که شکارچی جنسی باشه و بتونه زنهای مختلف رو شکار بکنه. هویت زن رو به زیبایی ظاهرش تقلید میدیم و به طور کل مردانگی رو ما یعنی اینکه با فاعل خشونت بودن بسیار نزدیک و همدم میبینیم. این تعریف از مردانگی تا عوض نشه، هر چقدر که ما قوانین حمایتی بیاریم و بازدارنده، به نظر من اون تغییر اساسی و بنیادی که باید در تک تک مردها و زنها اتفاق بیفته متاسفانه من فکر میکنم که نخواهد شد.
خیلی متشکرم خانم طهماسبی. آقای قاضیان، یه سری از این افرادی که به عنوان آزاردهنده جنسی معرفی شدن از افراد معروف هستند، ولی در مورد افراد غیر معروف چطور؟ به ویژه در ایران خب می‌بینیم که ممکنه خیلی آزار جنسی دیده باشن، ولی چون آدمی که آزاردهنده هست از آدمای معروفی نیست، در موردش صحبتی نمیشه و اصلا یه مقداری کم اهمیت جلوه داده میشه. در این مورد باید چیکار کرد؟
به هر حال ما میدونیم که وقتی ما در جهان رسانه‌ای شده زندگی میکنیم و یکی از معیارهای ارزش خبری در رسانه‌ها شهرت هست، طبیعی است که وقتی عنصر شهرت در مورد یک اتفاق وجود نداشته باشه اون موضوع نمیتونه عمومی بشه، یعنی مورد علاقه دیگران نیست که بدونن مثلا فلانی خانم فلانی رو مورد آزار قرار داده. این وقتی اهمیت پیدا میکنه و همه جلب توجهشون میشه که یا واقعی خیلی بزرگ یا نادر باشه یا اینکه یکی از طرفین موضوع شهرت باشه. خب وقتی نیست طبیعی که ما انتظار نداریم که در سطح عمومی گسترش پیدا کنه، اما این همه مسئله نیست. موقعی مسئله ایجاد میشه که ما با وجود، یعنی در ریل یا تحت تأثیر این جهان رسانه‌ای شده، اون واقعا خودمونم کم اهمیت قلمداد میکنیم. یعنی فکر میکنم اگه یه آدم مشهور این کار کرده باشه اون خیلی واقع مهمیه، ولی اگر همکار من توی اداره این کار کرده باشه این واقع مهمی نیست. این ارزیابی ما تحت تأثیر زندگی در جهان رسانه‌ای است که ممکنه عواقب نامناسبی برای یه واقعی بیاره که به اندازه همون واقعه مهم یا به اصطلاح مشهور اهمیت داشته. اینجا ما تحت تأثیر این ساختار جهان رسانه‌ای شده قربانی رو باز دوباره به صورت مضاعف قربانی میکنیم، چون برای اون انگار انقدرها مهم نیست که اگر یک آدم مشهور این اتفاق در موردش رخ میداد برای اون اهمیت داشت. این میتونه یک عامل باشه، بنابراین داوری که دیگران میکنن در مورد میزان اهمیت موضوع. یک داوری ممکنه به خود فرد هم برگرده، اون هم ممکنه با آگاهی از این موقعیت اساسا قادر به اظهار این موضوع نباشه، یا اگر اظهار کنه فکر کنه که دیگران واکنش مناسب و به اندازه‌ای بهش نشون نمیدن، جدی نمیگیرن، بنابراین یا سکوت میکنه یا از اون محل یا موقعیت باید بگریزه و بیرون بیاد، یا در نهایت وقتی هم موضوع رو افشا میکنه ممکنه مجازات‌های بیشتری براش به بار بیاره. یعنی فکر کنه این آدمی که نمیشه باش کار کرد، این آدمی که حرف میزنه، دردسر درست میکنه، مزاحمه، و این به شهرت کاری اون آدم و فرصت تای کاریش هم ممکن لحظه بزنی یا فرصت آموزشی پس به موقعیتی که داشت قرار داره. اینه که در این دو سطح مختلف ما با دو نوع مواجهه روبرو هستیم و این دو مواجهه واقعا نامنصفانه است اصلا به آدم هایی که در موقعیت های متفاوتی قرار گرفتن، و متاسفانه باید گفتش که با توجه به ساختار منابع در هر جامعه این اتفاق زیاد رخ میده.
خیلی متشکرم آقای قاضیان. خانم طهماسبی، من میخوام که برامون شما از اهمیت شکستن سکوت بگید و بگید که چرا باید قربانیان سکوت نکنن. دوست دارم اگه مثلا فردی که خودش قربانی آزار جنسی بوده الان داره صدای ما رو میشنوه، این برنامه رو میشنوه، بدونه که چه اهمیتی داره که در برابر آزار جنسی سکوت نکنه.
کسی که قربانی آزار جنسی میشه، حالا به اشکال مختلفش، به هر حال تجربه بسیار تروماتیکی رو پشت سر میگذرونه. تابو شکنی به خصوص در فرهنگ ایرانی که مصلحت اندیشی، رعایت حریم، داشتن وقار برای زن، اینها ارزشه، تابو شکنی متاسفانه ارزشی محسوب نمیشه. هر چی که زنها بیشتر سکوتشون رو بشکنن، این ضد ارزش رو کمک میکنن که تبدیل به ارزش بشه. ببینید دو تا جنبه داره، مسئله شخصی، مسئله اجتماعی. از نظر اجتماعی، از نظر شخصی شکستن سکوت به فاعلیت زن مسلما کمک میکنه. ببینید شما در حرف زدن به قول معروف تئوری هست اسم اسپیچ اکت، شما وقتی که صحبت میکنید حرف میزنید انگاری که یک نوع عمل رو انجام دادید، وقتی که سکوت رو میشکنید و در مورد تجربه تلخ گذشتتون صحبت میکنید عملا شما دارید به توانمندی خودتون کمک میکنید و از اون حاله تنهایی بیرون میایید و میبینید که تنها نیستید در این جهان و کسان دیگه هم هستن که مثل شما تجربه دارن، مثل شما سختی کشیدن و میتونید با اونها کانکت بشید، میتونید با اونها به قول معروف تجربیاتتون رو رد و بدل بکنید. این از نظر شخصی خب بسیار کمک میکنه به زنی که این تجربه رو داره که احساس تنهایی نکنه، احساس قدرت بکنه و احساس آمادگی بکنه. در جنبه اجتماعیش فرهنگ ما فرهنگ بسیار مصلحت اندیشیه و این یک ارزشه. متاسفانه این عمل میتونه تابو شکنی رو به ارزش تبدیل کنه، به چالش گرفتن فرهنگ مرسالا رو به یک ارزش تبدیل بکنه، به خصوص که توی این فرهنگ مصلحت اندیشی جنسیتی هم هست، یعنی برای زنان با سکوت، با رعایت حریم، با وقار اینها مترادف میشه، با اینکه پوشش و رفتار زن میتونه دلیلی باشه که اصلا مورد تجاوز قرار گرفته یا اینکه رفتار خود اون زن هستش که باعث شده این اتفاق براش میفته. بنابراین هرچی که ما بتونیم سکوت رو بشکنیم در هر دو جنبهش اتفاقات مثبت میتونه برای زنان پیش بیاره. اما من میخوام یک امای خیلی بزرگ اینجا هست، من به هیچ وجه شکستن سکوت رو در همه کانتکست ها و در همه شرایط تشویق نمی کنم. ببینید شکستن سکوت باید ساختارهای حمایتی در بیرون از اون زن وجود داشته باشه که بتونه بپذیره اون زن رو، بتونه حمایتش کنه. قانونی باید وجود داشته باشه، خانواده‌ای باید وجود داشته باشه، سیستم آموزشی باید وجود داشته باشه، خانه های امنی وجود داشته باشن، دولت باید بودجه داشته باشه که صرف این قضیه بکنه. اینکه تمام مسئولیت رو ما بندازیم روی تک تک زنها که شما سکوتتو بشکن در هر شرایطی، من یکی فکر میکنم که کار عاقلانه نیست. ولی ما فشار بیشتری رو، چون اگر این کار بکنیم یعنی که به قول معروف دوباره مضاعف ما اون زن رو قربانی کردیم. اینه که من به عنوان یک آکادمیسیان فکر میکنم که فشار بیشتر باید روی ساختارهای اجتماعی باشه که اونها آماده باشن برای پذیرایی و در بر گرفتن و حمایت از زنانی که سکوتشون رو میشکنن.
خیلی متشکرم خانم طهماسبی. آقای قاضیان، شما در پایان چقدر موافقید با خانم طهماسبی که در همه موارد نمیشه سکوت رو شکست و ممکنه این شکستن سکوت به ضرر قربانی باشه؟
اگر خانم دکتر طهماسبی هم این رو نمیگفتن من حتما تاکید میکردم، برای اینکه به نظرم بسیار مهمه. ما فرد رو میفرستیم توی جامعه و با انبوهی از ساختارهای تهدید کننده یا حمایت کننده. اگر این ساختارها تهدید کننده باشن رفتار ما رو مانع میشن، ولی اگر حمایت کننده باشن رفتار ما رو تشویق میکنن. اگر اون شبکه کالبدی وجود نداشته باشه که از شکستن سکوت حمایت کنه، اینجا زن دوباره قربانی میشه یا هر کسی که به هر حال قربانی آزار جنسی است دوباره قربانی میشه، به دلیلی که با چیزهای بیشتری روبرو میشه. زنی که وقتی بر میگرده به خونه میاد میگه که منو تو خیابون به متلک گفتن، مثلا پدرش یا مادرش ممکنه بهش بگه که خب میخواد درست لباس بپوش، مگه صد بار بهت نگفتیم درست لباس بپوش؟ یا وقتی تو محیط کاری همچین حرف بزنه دیگران فکر کنن آدم مزاحمه، دردسره و امثال اینا و از محیط کار بیرون رونده بشه. اگر دیگران هم فکر کنن که خب وقتی این آدمی که ترس داره و سکوت رو شکست انداختنش از محیط کار بیرون و دیگه جای دیگه بهش کار نمیدن، خب اونا هم ممکنه که به اصطلاح مانع بشه از اینکه سکوتشون رو بشکنن. پس اگر اون ترتیبات حمایتی نباشه، چه قانون، چه فرهنگ خانوادگی، چه فرهنگ عمومی، چه اون گفتارهایی که به همه به عنوان یک عامل اجتماعی قید میزنه که رفتارشون رو و گفتارشون رو تنظیم کنن نباشه، این سکوت شکستن در واقع یک نوع اقدام شورشی فردی میشه که فرد قبلا قربانی شده رو به مراتب قربانی میکنه و ممکنه در مورد دیگران هم این ترس رو ایجاد بکنه که شکستن سکوت به سودشون نیست. بنابراین اینجاست که در واقع ترتیبات اجتماعی، اقدامات عمومی نیاز از قانون گرفته تا سیاست گذاری ها در محیط کار تا حضور شفافیت در محیط های کاری که اجازه نده این اتفاقات رخ بده و قدرتگیری بیشتر زنان به طور کلی از طریق ترتیبات اجتماعی، همه اینا شاید عاملی باشه که این امکان بده که جامعه به گونه‌ای با آدم‌ها رفتار بکنه که اونا حرفشون به صورت غیر منصفانه زیر پا گذاشته نشه.
من من میخواستم در همین رابطه یک مثال خیلی مشخص بزنم خانم آتمی، اگر که دو
دیگه
ببینید، من یک مثال دانشگاه رو میخوام برای شما بزنم. اینجا در دانشگاه ما لایحه داریم بر علیه آزار جنسی استادان به دانشجوان و استادیاران و غیره. یعنی این تشخیص داده شده که هر جا نابرابری قدرت باشه ممکنه که از اون قدرت سوء استفاده بشه، چون به هر حال آزار جنسی رابطه تنگاتنگی با نابرابری قدرت داره. لایحه هست و کانسلینگ داریم برای کسانی که دانشجوایی که مورد این تجربه رو میکنن و غیره و غیره. این لایحه حدود 15 صفحه است. ما همچین چیزی اصلا در دانشگاه ایران نداریم. یعنی رابطه استاد و دانشجو از این نظر کاملا دست استاد مرد رو باز نگه می‌داره که از هر نوع جنسی هر نوع سوء استفاده از دانشجو بکنه و هیچ نوع قانونی نیست و هیچ نوع حمایتی نمیشه. این یک مثال کوچیک است.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، ویکتوریا طهماسبی استاد مطالعات زنان در دانشگاه تورنتو و حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.